بسم الله الرحمن الرحیم. از اظهار محبت ایشون متشکریم و درباره کتاب هم که گفتن، ما تأکید داشتیم که این دوره انوار اصول بشه، آماده بشه، دو سه روز دیگه آماده است. انوار اصول یه دوره کامل اصوله، نظم بسیار خوبی داره و جامعیتش قابل ملاحظه است. چون کتاب خود من هست، من از مال دیگری بود بیشتر از این میتوانستم بگم، در نوع خودش کم. و ما گفتیم 200 دوره رو در اختیار آقایون بذارن، منتها حواله ها رو امروز میتونید بگیرید، بعدن مراجعه میکنید، دو سه روز دیگه شاید آماده بشود. جلد اول و چهارم اون نکاح فارسی هم گفتن آماده شده. و اما بریم سراغ بحث اخلاقی امروزمان. ما نظرمون این بود که آثار ایمان و نشانهای شیعه بودن رو از منابع اسلامی برای شما گردآوری کنیم. مدتی بحث رو میبریم سراغ همین، منتها امروز از آیات قرآن استفاده میکنیم. در قرآن نشانه های مؤمنان راستین در چند جا بیان شد. یک موردش اول سوره انفال، 3 آیه هست، آیه 2، 3 و 4. صفات مؤمنان حقیقی رو بیان میکنه و با انما هم هست که دلیل بر حسره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. در ابتدا انما نشانه هست، در آیه 4 هم 2، 3، 4 اونجا میگه اولائک هم المؤمنون حقا، این هم نوعی حسر ازش استفاده میشه. مؤمنان حقیقی کسانی هستند که واجد این 5 صفت باشند. اگر نمره های مساوی برای اینها قرار بدیم، هر کدام چند نمره قرار بدیم، 4 نمره، و هر کسی میتونه به خودش نمره بدهد که آیا داخل مؤمنان حقیقی هست یا نیست. اول اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وجل در لغت مساویه با خوفه، ولی از عبارت مرحوم طبرسی در مجمع البیان استفاده میشه که وجل خوفیست که آثارش ظاهر بشه. میگه الخوف و الفزع، این کلمه فزع آثاریست که انسان فزع و جزع میکنه، آثار خوفه. بنابراین هنگامی که نام خدا برده میشود، دلهای اونها تکان میخورد و لرزان میشود و حالت خوفی در اونها پیدا میشود و آثار این خوف هم در اعمال و رفتار اونها آشکار می شود. خوف آمیخته با از هر. واقعا هر بار نام خدا برده می شود، وجلت قلوبهم، این حالت به اونها دست می دهد. ظاهر قضیه شرطیه همینه دیگه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این حالت خوف از کجا ناشی میشه؟ عوامل مختلفی داره. اول اینکه وقتی نام خدا برده می شود، اینا احساس مسئولیت الهی می کنند در پیشگاه خدایی که تمام وجودمون غرق نعمتهای اوست. یه نعمتی که از ما گرفته می شود، داد و فریادمون بلند می شود. نعمت کوچک جزئی تمام زندگیمون به هم می ریزد. زمین یه تکانی می خوره، این آرامش از دست می ده. ما غرق این همه نعمتیم، آیا مسئولیت در مقابل بخشنده نعمت نداریم؟ نام خدا برده می شود، احساس مسئولیت قلبشون رو تکان میده. دوم اینکه نام خدا برده می شود، به یاد دادگاه عدل خدا می افتن. در اونجایی که پرونده های اعمال و اذا صحف و نشرت گسترده میشه، همه میبینن پرونده های اعمال. لا ان قبیح یستطیع اون انتقالا و لا فی حسن یستطیع اون از دیادا. نه یک حسنه میشه اضافه کرد، نه یک سیئه میشود کم کرد. وقتی به یاد اون دادگاه عدل الهی میفتند، دلهاشون تکان میخوره. سوم اینکه وقتی نام خدا برده میشود، اینها به وسیله نام خدا که برای اونها ذکر میشود، متوجه گناهان پیشینشون میشوند و به فکر توبه میافتند. از همه اینها گذشته، نام خدا یک عالم عظمت، یک عالم جبروت، یک عالم علم و قدرت. انسان هیچ گناهی هم نداشته باشه، دادگاه قیامت هم نباشه، مسئولیت هم نباشه، در مقابل چنین شخص بزرگی قرار میگیرد، وجود عظیمی قرار میگیرد، قلبش تکان میخوره و این باعث میشود که معرفت اونها روز به روز افزوده شود. این که میگن بعضی از امامان بودن از خوف خداوند چندین مرتبه شبها قش میکردن، اونا عظمت خدا رو درک کرده بودن. عظم الخالق فی انفسهم فسقر ما دونه فی اعینهم. خدا رو به عظمت شناختن، در برابر عظمت او خائف میشن. دوم، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. این قضیه شرطی هم ظاهرا دائمیه است. هر زمان قرآن بر اونها خونده شود، یه آیه بر اونها خونده بشود، ایمانشون زیاد میشه. واقعا ما چنین هستیم، هر بار که قرآن رو میخوانیم، دوره میکنیم، آیه ای میخوانیم، هر بار چیزی بر ایمان ما افزوده شود. قرآن میگه مؤمنان حقیقی این چنین هم در جا نمیزنن. هر روز از قرآن چیزهای تازهی میفهمن، درس های تازه ای می گیرن، ایمانشون قوی تر میشه. چرا نشود؟ با اینکه قرآن کانون همه چیزه، واقعا قرآن همه چیز هست، معارف الهیه در قرآنه، ملکات فضیله اخلاقی در قرآنه، برنامه ها و دستورات اجتماعی در قرآنه، برنامه های عبادی و سیاسی و اجتماعی در قرآنه. هر آیهی که خونده می شود زادتم ایمان هاست. کمتر موقعی میشه که ما دقت در قرآن کنیم چیز تازه اینا فهمیم. من اخیراً به این آیات برخورد کردم که معروف این است که عرب جاهلی بچه‌هاشو به خاطر این که به دست دشمن نیفته، یعنی غیرت خرافی دختراشو زیر خاک میکرد، دختری ننگ میدانست. بعد دیدم با کمی دقت معلوم میشه عرب جاهلی از سه راه دست به کشتن بچه ها میزدن. یکی همین زل بچه و مسودن و حاکرین ننگ میدانست، یکی به واسطه فقر پسر که سرمایه بود اونا میکشتن، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر. سوم این است که به عنوان قربانی و عبادت در مقابل بت‌ها سر میبریدن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی. پسر سرشو میبریدن به عنوان قربانی در مقابل بت‌ها. وقت وقتی جمع کنیم عبادت، فقر، ننگ، جامعه بین اینها رو ببینیم عرب جاهلی چه میکرد. میخوام عرض کنم قرآن یه طوریه که هر چی بیشتر روش بکنید یه چیزای تازهی دست انسان میاد. زادت هم ایمان ها، ایمان انسان قوی تر میشه. حالا این تلاوت آیات میشه آیات تنزیلی قرآن باشه، میشه آیات تکوینی باشه، یعنی درباره اسرار آفرینش و زمین و آسمان و مخلوقات مختلف این جهان وقتی که صحبت میشود ایمانشون افزوده میشه. همین داستانی که دیروز بود از جهات فلکی روش فکر کردن، از جهات توحیدی کمتر فکر کردن. به قدری نظم این منظومه شمسی حساب شده است که از حالا میتونیم حساب کنیم که در 200 سال بعد چه ساعتی فلان کره میاد مقابل خورشید، چه دقیقه میاد وارد میشه، چه دقیقه خارج میشه. این که پیش بینی میکنن دقیقه و ساعتشو میگن، بعد از 120 سال، بعد از 220 سال دو مرتبه واقع میشود، این نشانه این است که این تشکیلات به قدری منظم میچرخد که صدها سال هم تغییر پیدا نمیکنه. اذا تلیت علیهم آیات و زادت و ایمانا، وقتی این مسائل رو میبینیم میفهمیم که ایمانمون به خدا بیشتر میشه. چرا؟ برای اینکه این نظام سرسری نیست، پشت این دستگاه قدرتی است. و علی ربهم یتوکلون، بر پروردگارشون تکیه میکنن. توکل در لغت از ثقت و بالله، حتی توکل علی الله یعنی از ثقت و بالله، یعنی فقط اطمینان به ذات او پاک که او داشته باشی. همه فانی هم، همه فقیر هم، همه ناتوان هم. فقط غنی به ذات اوست. نه توکل میکنم بر زور بازو، نه علم و دانش، نه جوانی و سلامتی، نه مال، نه مقام. آیا واقعا ما همینطور اعتمادمون 100% به خداست؟ هر آیه خونده میشود ایمان ما بیشتر میشه، نام خدا که برده میشود دل ما تکانی میخوره. نمره داریم تو اینا یا نداریم؟ اون دو قسمت دیگر بمانه برای این که بحث طولانی نشه. من دلم میخواد یه چند جمله هم درباره این مجلس هفتم صحبتی کنم و پیامی ما باشد به این آقایان بزرگوار که مردم چشمشون رو به اونها دوختند. بسیاری از مردم میرسن به ما میگن آقا شما فرمودید، شما و آقایان دیگر فرمودید پای صندوق های رأی بروید، رفتید رأی بدید، داد گزینش بکنید، کردید و انتخاباتی بدون درگیری در حد مقبول، من نمیگم در حد اعلی، در مقابل این هجمات داخل و خارج همین حدش خیلی قابل قبوله، در حد مقبول انجام دادیم. حالا ما هم مطالباتی داریم از این آقایون. خلاصه مطالبات مردم رو میشه در سه قسمت برادران توجه کنن بیان کرد. قسمت اول تنگناهای اقتصادی مردم است که اونها رو واقعا در فشار قرار دادیم، مخصوصا کسانی که حقوق بگیرن، کارمندن، کارگرن، سرمایه ای ندارن، اینا در فشار سختی هستن. فکری باید برای اینها بشی. این تورم لجام گسیخته قوقا میکنه. توصیه کنیم گران فروشی نکنید و تعزیرات و برچسب قیمت ها، اینا یه چیزهایی هست سطحی اساسی نیست، باید ریشه ای مسئله حل بشه. یکی از ریشه های مسئله این است که دولتی که میخواد نهی بکند از گران کردن، اول خودش نباید گران بکنه. بدعت عجیبی شده، اول سال که میشه مثل این که جز واجبات شده، دولت اول اعلام گرانی میکنه در بسیاری از چیزهاش، گاهی مجلس هم هماهنگی میکنه. خب شما وقتی پیشگام بشید در گران کردن، چرا هم میشود از دیگران بخواهید؟ نه، شما در یه حد معینی گران میکنی دولتی، مردم دیگه حد و حدودی براش قائل نمیشن یه عده، این باعث تورم لجام گسیخته میشه. این بدعت ترک بشه که واجب بدون دولت بر خودش هر سال قیمت ها ببر بالا. چرا؟ نبره یقین داشته باشید مردم هم این کار نمی کنن. ما بعضی از کشورهای اسلامی رو میشناسیم، میریم میایم اونجا، 30 سال قیمت ها ثابته. عجیبه واقعا. مواد غذایی، غیر مواد غذایی، لباس، پارچه، 30 سال، بیشتر از 30 سال ثابت. ما در 30 سال خیلی چیزها رو 100 برابر و 200 برابر کردیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب یه فکری باید کرد. جوانان ما نیروی سازنده جامعه ما هستند، در جنگ اینا هستند، در صلح اینا هستند، در راهپیمایی اینا هستند، همه جا اینا هستند. ببینید چه گرفتاری دارن برای بیکاری، برای تحصیلاتشون. جوانان میان به ما متوسط میشن، استعداد ما استعدادهای ممتاز بوده، اما پول دانشگاه نداشتیم، نمیتونیم درس بخونیم، برای تحصیل مشکل دارن، برای کار مشکل دارن، برای ازدواج، برای مسکن. خب باید یه فکر بشه. مردم انتظار دارن از مجلس هفتم، من نمیگم یه شب این مسائل حل میشه، برن به این سمت. هیچ مسئله در جامعه لاینحل نیست، به دلیل اینکه دیگران حل کردن، از دلیل علی امکان شیخ و وقوعه حل باید کرد. دومین مطالبه مردم با ایمان مسائل اخلاقی است. مسائل اخلاقی در جامعه خیلی بد شده، بیبندوباری ها زیاد شده، مجله ها و روزنامه های بدآموز، فیلم های ویرانگر زیاد شده. مردم انتظار دارن از مجلس هفتم بیاد یه خورده جلو این بیبندوباری ها رو بگیره دیگه، بخوان بکنن میشه. ما هرگز نمیگیم توسط به خشونت، توسط به راه و کارهای مدبرانه وارد بشن. این وضع قابل تحملی نیست. من نمیخوام جزئیات رو بشمارم و صلاح هم نیست، ولی خیلی مردم به ما شکایت میکنن، خیلی از ما طلبکار میشن که آقا بگید شما نمایندگان ما هستید، شما اراجع ما هستید، شما به ما گفتید، ما هم آمدیم، بگید راجع به این مسائل. مخصوصا مسئله فیلم ها خیلی وضعش ناجور شده. حتی صدا و سیما هم باید یه تجدید نظری در برنامه ها بکنه. اون حدی که در یه جمهوری اسلامی باید باشه، اکثر مردم میگن به اون حد نرسیده، باید پالایش کنه. و اما سوم مسئله سیاست خارجیه. مردم انتظار دارن نه بهانه دست دشمن بدیم و نه تسلیم در مقابل دشمن. کلامی که بوی تسلیم بده باعث باجخواهی اونها میشه. با قدرت، با قوت، با درایت، بدون اینکه بهانه دست دشمن بدن، در سیاست خارجی هم مجلس بیسته. اینا باجخواهی دارن. یه ذره ضعف نشون بدیم سوال میشن. همونطور که به حمدالله جمهوری اسلامی با عزت و آبرو و قدرت به وجود آمده، باید با عزت و آبرو و قدرت باقی بمانه. این اصول مطالباتی است که مردم دارن که یک بخش مهمش به دست مجلسیانه. انشاءالله دیگه تنش‌های گذشته فراموش بشود، همه دست به دست هم بدن، ولو سلیقه‌های مختلف، اما در این حال متفق عمل بکنن. و شروع کارشون هم نشان می‌دهد که دارن با همدلی کار می‌کنن. امیدواریم در ادامه راه هم همدلی باشد و به حل مشکلات مردم بپردازن. من در واقع خواستم ادای دینی کنم از این مردمی که هی از ما مطالبه میکنن چرا شما حرف ما رو نمیگید. من گفتم برگردیم به بحث فقهیمون. من میخوام جمع و جور کنم امروز بحث فقهی را. خدمت شما که عرض کنم راجع به قاعده غرور که در بحث تدلیس با آن استدلال کردیم، با کمک کامپیوترها یه چیزهایی به دست ما آمد. مرحوم صاحب جواهر در قاعده غرور در 9 جا در جواهر المغرور یرجع الی من قره عنوان کرد. شخصی که فریب خورده خسارت رو از فریب دهنده میگیره. من همه اینها رو خدمت شما عرض نمی کنم، جلداشو میگم، جلد 22 هست، میخوادم بنویسید، جلد 22 در 4 جا، صفحه 179، 259، 260، 304. این 4 تا در جلد 22 هست که المغرور یرجع الی من قره، اما روایت نیست چه کدام. جلد 23 در 2 جا، 317 و 319. جلد 27 در 2 جا، صفحه 166 و 167. جلد 37 در یک جا، مهم اینه، جلد 37 در یک جا، 145، صفحه 145. عبارت اینجا به صورت روایته، اون بقیه به صورت قاعده و همسال زالکه، روایت نیست، اینجا روایته. بل لعل قوله علیه السلام المغرور یرجع علی من قره الی آخر. قوله علیه السلام میگه المغرور یرجع علی من قره، اینجا ایشون نسبت به روایت داره، ولی در پاورقی های جواهر ظاهرا آمده است که ما در منابع روایی همچین روایتی رو نیافتیم، و به نظر میرسد این قاعدتون متخذ از روایات متن روایت نیست. میرسیم. بعضی جاها نسبت به پیغمبر در بعضی از کتب دادن، در کتب به اصطلاح فقهی ما گفتن که الحدیث نبوی، ولی تو منابع حدیث حدیث نبوی نداره. در سنن بیهقی هم یه جا به علی علیه السلام نسبت داده، سنن بیهقی جلد 7، بعد میگه و قضا، عبارت اینه، قال الشافعی فی القدیم، قال الشافعی فی القدیم، این گفتم جلد چندم؟ جلد 7 سنن بیهقی، صفحه 219، 219. قال الشافعی فی القدیم قضا عمر و علی و ابن عباس فی المغرور، قضا عمر و علی و ابن عباس فی المغرور یرجع بالمهر علی من قره، فقط مهر، یرجع بالمهر علا من قررهو. خب اونش که برای ما مهمه ان علیه، از علی علیه السلام جنبه روایت پیدا می کنن، روایت معصوم، و ولی اشکالش این است در خصوص مهره، مهره. نتیجه بگیرم و بگذرم، نتیجه این شد که با همه کاوش هایی که شد بازم نتوانستیم ثابت کنیم المغرور و یرجع الی من قره روایتیست که از معصومین نقل شده است. به نظر میرسد متخذ از روایات باشد و قاعده قرور محصلیست از روایات باب تدلیس و شبه باب تدلیس. بله، عقلا قاعده قرور رو همه قبول دارن، ما مفصل در قواعد الفقهیه نوشتیم. اجازه بدین من مسئله 13 رو خدمت شما عرض کنم. مسئله 13 هم از جهاتی مهمه، عبارت مسئله 13 هم طولانیه، من نمیخونم، ولی محتوا رو عرض میکنم. امام قدس سر رو در این مسئله 13 می فرماید تدلیس 3 قسمه، یعنی یه تقسیم جدیدی. گاهی تدلیس در عیوب موجب فسخه، گاهی تدلیس در عیوب موجب فسخ، این که بحثی نداره، تدلیس هم نباشه فسخ، تدلیس هم باشه فسخ. تفاوتش در گرفتن مهریه است، عن المدلس، و الا عیوب موجب فصل، چه تدلیست در آن باشد چه تدلیست در آن نباشد، باعث خیار فصل می شود. تفاوتش فقط در گرفتن مهریه از مدلسه. اگر تدلیس نباشه مهریه از مدلسی نمیگیرن، اگر تدلیس باشه میگیرن، چون عیوب موجب فصل ممکنه نه زوج بدانه نه زوجه بدانه نه ولی بدانه پیش آمد. و اما قسم دوم و سوم، اون مهمه. دوم این از تدلیس بکنه در عیوبی که موجب فصل نیست. عیوب زیادی هست که موجب فصل نیست، بیماری های مزمنی هست که در امور سابقه وارد نیست، اعور بودن، یه چشمی بودن، که موجب فصل نیست، و کمالات که ذکر بشود در عقل. ایشون میگه این سه حالت داره، ذکر اینها در عقد سه حالت داره. دو قسم اخیر رو میگم ها، قسم اول احتیاج به بحث نداره، عیب موجب فصل. قسم دوم که عیب موجب فصل نیست، و قسم سوم که صفات کماله، سه رقم میشه در عقد بیارن. یه وقت به صورت قضیه شرطیه است، میگه زوج شادا به شرط ان یکون بکرا، به شرط ان یکون سلیمتن، تکون سلیمتن من جمیع العیوب و من جمیع الامراض، شرط میاره. صورت دوم این است که وصف میاره، ولی وصفی که مفهوم داره. میگه زوجت ها به الباکره ها به سلیمت صحیحت من العیوب ها به العالمه، به صورت وصف میاره. اولی چی شد؟ به صورت شرط بود. دومی به صورت وصف. سومی این است، به هیچ یک از این دو صورت نی، ولی قبلا گفتگوهایی کردن که عقد رو عطف بران میخوانن بی آن که به صورت شرط و وصف به زبان بیاورن. قبلا می نشینن خواستگار این دختر شدن، خب این دختر خانم پایه سوادش چیه؟ پایه سوادشون، ایشون لیسانسه هستن، بسیار خوب. ایشون چه چیزهایی رو بلدن؟ خیاطی بلدن، چینی بلدن، این مهارت ها رو دارن، بسیار خوب. ایشان از نظر جسمانی چطور؟ سالم، من جمیع العیوب. اینا رو قبلا میگن. میگه خب حالا که این طوره پس صیغه عقد رو بخونیم. حالا که این طوره، یعنی با این قیود صیغه عقد رو بخونیم. بعدم میگه زوجت و نفس موکدتی ده موکده که، بدون اینکه قیود رو ذکر کنن. اینا شروط مبنیون علیه العقد اسمشه، یعنی شروطی است که عقد روی آن پایش گذارده شده. در مجلس خواستگاری همه این مطالب گفته شده، هم مهریه گفته شده، هم سلامت، هم پایه علمی، هم پایه های کمالی، همش گفته شده. میگه پس حالا که این طوره به درد پسر ما میخوره، یا بالعکسش دختر میخواد صفات پسر رو بشنوه، پای تحصیل شما چیه، اطلاعاتتون چیه، سلامت جسمانیتون چیه، همه اینها رو میگه. بعد از همه اینها میگه خب اگر این طوره ما قبول داریم، بریم عقد رو بخونیم. عقد رو که میان میخونن هیچی درش نمیگن، اما بر اون پایه عقد خونده میشود. این سه رقم ذکر سلامت یا صفت کماله. هر کدام از این سه رقم باشد خیار میاره، خیار شرط، خیار عب نیست، خیار عب مخصوص به اون ششتاست و چهارتا، یا به یه معنا هفتا و پنجتا، مشروط به اونهاست. خیار ابنی، خیار شرط، یا به صورت قضیه شرط یه گفته. اینو خیلی دقت کنید، این بس به درد میخوره. خیلی از دعواهای تو دادگاه ها برای این است که اینا از هم جدا نمیشه. این مسائل اگر جدا و تفکیک بشه حکم قاضی روشن میشه، چه به صورت شرط، چه به صورت وصف، و به چه صورت مقابله قبلی و شرط مبنی علیه العقد باشه. هر کدام باشه میتواند فرض کنه. چرا؟ چون خیار شرط در نکاح هست. خیار شرط منحصر به باب معاملات نیست. المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم، مؤمنون عند شروطهم، و اون وقت مصداق تدلیس هم میشه که میتوان مهریه رو اگر خودی واقع شده است بگیره. مصداق تدلیسه، تو شرط میکنی در حال که میدانستینی، وصف میکنی میدانستینی، مبنی علیه العقد میدانستینی. پس ادله تدلیس، ادله المؤمنون عند شروطهم شامل میشه. عزف این جمله را عرض کنم و تمام کنیم. قبل از آن این که این جمله را عرض کنم، برادرها برای تابستانتون برنامه ریزی کنید. ملاحظه کردید ما این درس ها را تا امروز خوندیم، هم هوا خوبه، هم شما خوبید، هم حال ما خوبه، میتونیم درس بگیم. بنابراین سعی کنید از عمرتون، از جوانیتون استفاده کنید، برای تابستان برنامه ریزی کنید و مسائلی که مشکل پیچیده است، بحثهایی که مشکل پیچیده است، خلاصه چیزهایی که از اون آگاهی ندارید، مسائل مربوط به تفسیر، شبهات دشمنان، قلم، نویسندگی، بیان، فقه، اصول، ادبیات، خیلی در ادبیاتشون لنگن، واقعا دارم مجتهد اما ادبیاتش لنگه، اینا دقت درش بفرمایید. و اما جمله آخری که میخواستم عرض کنم اینه، روایاتی که ما در ابواب عیوب خوندیم تعدادش مصداق همینه، شرط کماله یا از عیوب غیر منصوص است. دیگه من روایاتو نمیخونم. شرط کمال داشتیم، شرط حریت، شرط بکارت، عیوب غیر منصوصه مثل ولد و زنا بودن یا امثال ذلک، روایات تو این ابواب بود. اونها را هم میتونید دلیل قرار بدید، تدلیس هم میتونید دلیل قرار بدید، المؤمنون عند شروطهم هم میتونید دلیل قرار بدید. همه شما را به خدا میسپارم. الی اللقاء، انشاءالله شروع رو هم اعلام خواهند کرد و از همه التماس دعا داریم و برای همه تونم من دعا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.